الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قائلین به ترتب، همون ترس که بارها گفتیم، غرضشون تصحیح امر به ضدین است علا نحو طولیت و ترتب، و غرضشون اینه که بگن با اختلاف رتبه امر به ضدین مانعی ندارد. برای ترتب به وجوهی استدلال شده بود. وجه اول این بود که امر به مهم متأخر است از امر به اهم به دو رتبه. امر به مهم متأخر است از امر به اهم به دو رتبه، پس امر به مهم در رتبه اهم نیست و امر به اهم هم در رتبه مهم نیست، چون نمیتواند تکلیف شامل حال اطاعت و عصیان خودش بشه. برای اینکه اطاعت و عصیان مثل قصد قربت و علم و جهل به تکلیف از اموری است که متأخر از تکلیف، آتی از قبل تکلیف، و چون متأخر از تکلیف پس تکلیف او را شامل نمی‌شود. ما دیروز عرض کردیم هیچ کدوم از این دو وجه تمام نیست. امر به اهم در رتبه مهم هست، برای اینکه اولا ما گفتیم امور آتیه از قبل امر رو میشه تو مأمور و به عقص کرد، فضلا از اینکه خود تکلیف شاملش بشه. و ثانیا اگر هم بنا باشد قابل اخذ نباشد، شامل نمیشود به اطلاق لحاظی و به ملاحظه ارسال، یعنی اطلاق علی مبنای سلطان العلماء. و اما اطلاق به معنا لا به شرط مقسمی که حقیقت اطلاق است نزد محققین، به اون بنابر اون معنا شمولش مانعی ندارد. حکم می کند بر طبیعت، این حکم بر طبیعت هم قیود مربوط به طبیعت رو می گیرد، هم قیودی که از قبل امر میاد. این مال این که گفت اهم در ناحیه مهم نیست. و همینجور امر به مهم هم در مسئله اهم در رتبه اهم وجود دارد، برای اینکه عصیان امر عدمی است و امر عدمی رتبه‌ای براش محقق نیست، نه تأخری و نه تقدمی. تأخر و تقدم رتبی دو اثر است به حکم عقل برای امور محققه، دو اثر است به حکم عقل برای امور محققه. من العله و اجزاء العله بالنسبه به معلول، و من اجزاء الجوهر اجزاء الماهیه بالنسبه به ماهیت، که اونجا تقدم به حسب طبع دارد، دائر مدار تحقق است. و عدم لیس بشی ولی عصیان عبارت عن العدم، پس عصیان چون امر عدمیه، امر عدمی تأخر رتبی ندارد. تأخر رتبی و تقدم رتبی مال عقله، عقل هم این تقدم و تأخر رو برای امور محققه میداند. این یه شبهه بود. کما این که گفتیم حکم هم از موضوعش تأخر ندارد، اینم گفتیم از مسائل نادرست است که بگید حکم از موضوع تأخر دارد. حکم از موضوع تأخر ندارد. چرا حکم از موضوع تأخر ندارد؟ لأن الحکم اعتبارون، حکم بیش از قرارداد نیست، اعتبار ربطی به باب حقایق عالم و حکم عقل به تقدم و تأخر ندارد. اونا که گفتن حکم از موضوع مؤخره، چرا گفتن مؤخر است؟ الحکم متأخر عن الموضوع، چرا؟ تأخر العرض عن الجوهر. در باب احکام، احکام عرض نیستن، احکام اعتبارن. مع اینکه موضوعات هم معمولا جوهر نیستن، موضوعات هم غالبا امور اعتباری هن. این تا اینجا نسبت به عرض دیروز. حالا لا یقال، شما گفتید عصیان امر عدمیه و چیزی از آثار برش بار نمی شود، فإن ثبوت الشيء فرع ثبوت المثبت له. اشکالی که بهش هست اینه که ما میبینیم آثاری بر عصیان بار است. انا نرا ترتب الآثار علی العصیان من حکم العقل بقبحه و بکونه موجبا للعقوبه، استحقاق عقوبت و به ترتب عقوبت بر او. عصیان سه تا اثر دارد: قبح، العصیان و قبیح عقلا. عصیان موجب استحقاق و عقوبت است، اگر کسی عصیان کرد سبب است برای اینکه مستحق مؤاخذه و عقوبت باشد، و عصیان سبب است برای عقوبت، یعنی کتکش میزنن که چرا شرب خمر کردی، عصیان سبب است برای عقوبت. بین عقوبت و استحقاق فرق است. استحقاق ممکنه باشد اما عقوبت نباشد. مستحق شده لیکن توبه می کند، عذاب را چه می کند؟ از بین می برد. یا در مثل نیت، نیت شر، بعضی اینجوری گفتن، گفتن نیت شر استحقاق عذاب میارد، اما خدا چه کرده است؟ خدا عفو کرده و عذاب نمی کند. بین الاستحقاق و العقوبت الفعلیه عموم و خصوص مطلق، هر جا عقوبت بود استحقاق هم هست، اما گاهی ممکن استحقاق باشد ولی عقوبت نباشد. بنابراین اینا آثار عصیانه. شما میگه امر عدمیه، ما میگیم این آثار برش بار میشود و ثبوت و شیء فرع و ثبوت مثبت و له. و حل در قضیه این است، هازا نقض به کلام شما، و حل در قضیه این است که عصیان اخص مطلق است از عدم الامتثال و عدم الطاعه. عصیان اخص مطلق است از عدم الامتثال و عدم الطاعه، برای اینکه عصیان عبارت است از عدم الطاعه بلا عذرن، ولی عدم الطاعه ممکن است مع عذرن باشد، ممکن است بلا عذرن باشد. یک کسی خوابش میبرد و نماز صبح رو نمیخواند، اطاعت نکرده اما عصیان هم ننموده. یک کسی بیدار است و نعوذ بالله نمیخواند، اون عصیان کرده. عصیان اخص مطلق است از عدم الطاعه، عبارت است از عدم اتیان بلا عذرن. و در اونجا در باب عصیان اون طغیان نفس، حالت طغیان که یک امر وجودی است برای نفس، طغیان یک امر وجودی است برای نفس، این طغیان و این اراده مخالفت، اینا امر وجودی است. طغیان و اراده مخالفت امر وجودیه و عصیان به اونا بستگی دارد. عصیان اخص مطلق است از عدم الطاعه، منوط است به عدم الطاعه بلا عذرن. پس در عصیان چی موجود است؟ طغیان امر وجودی، اراده مخالفت امر وجودی، این امر وجودیه. و اذا کان فی العصیان امرا وجودیا او کان العصیان امرا وجودیا، یا میگیم کل عصیان همونه، یا میگیم عصیان با امر وجودی است، یا میگیم کل عصیان است، کل العصیان ارادت و طغیان. یا میگیم نه، عصیان عدم اتیان است مع اراده طغیان، پس امر وجودی درش است. وقتی امر وجودی در عصیان بود یا عصیان عین امر وجودی بود، مسئله تأخر و تقدم رتبی درش چی پیدا میکند؟ راه پیدا میکند، حکم عقل هم به قوه درست میشه، از حکم عقل به استحقاق درست میشه. این لایقال اینو میگه. پس خلاصش اینه، شما همینجوری تنها به الوغازی رفتی گفتی عصیان امر عدمیه، عدم هم که عدم است. میگیم نه خیر، اولا به نقص که میبینیم آثار وجودیه برش بار میشه و ثبوتشه فرع ثبوت مثبت و لس، و ثانیا میگیم امر وجودی است، لان العصیان ليس مطلق عدم الطاعه، بل عدم الطاعه به قصد مخالفت، قصد مخالفت امر وجودی است، طغیان امر وجودیه. این لا یقال. لأننا نقول اون چه شما ذکر کردید از این که عصیان یا امر وجودی است یا همراه امر وجودی، عصیان یا امر وجودی است و یا همراه امر وجودی، این اولا تمام نیست، کلیت ندارد، برای اینکه گاهی از اوقات یک کسی مخالفت میکند امر مولا را، عذری هم ندارد، هیچ توجه به طغیان هم ندارد. عصیان اعم است از حالت طغیان و قصد مخالفت. نماز صبح رو نمیخواند لکن نه به قصد مخالفت و نه به قصد طغیان، لاوبالیه نمیخونه، حالا همینجوری خوابیده است نمیخونه نماز صبح را. اینجا امر عدمی هست ولی امر وجودی باش نیست. العصیانو اعم من طغیان و من اراده مخالفت، قد یتحقق العصیان و لا یتحقق اراده المخالفه، لاوبالیه همینجوری نمیخوند. اینجا عصیان هست و اراده مخالفت نیست. مضافن به این و مضافن به این که عصیان در باب معاصی امر وجودی است و فعل، اصلا ربطی به اراده ندارد، و مضافن الى ان العصیان فی المعاصی و نواهی امور وجودیه است، کاری به اراده ندارد، خود فعل است، گفته به مشروب نخورد، این بعد با میشه چیکار میکنه؟ مشروب میخورد. استحقاق عذاب، قوب، عقوبت مال فعل است، العصیان و فعل اون امور مال فعل است. پس عصیان در باب نواهی ارتباطی به اراده و حالت نفسانیه ندارد، اونجا عصیان امر وجودی و اون عبارت است از فعل منهی عن. مضافاً به این دوتا اشکال که اشکال تقریبا طلبگی و صناعی بود، پس مضافم به این که عصیان اعم است از اون دو امر وجودی یعنی ارادت و طغیان و طغیان، و مضافم به این که عصیان در باب نواهی با اراده و طغیان کاری ندارد، خود فعل خارجی است که امر وجودیه، مضافم به سوی این دو جهت، نقول این ارادت و طغیان و قصد المخالفه اینم تأخر ندارد از امر. اراده طغیان و قصد مخالفت هم از امر مولا تأخر نداره، اینم تأخر نداره از امر مولا، برای اینکه دخیل در قصد مخالفت، دقت کنید، دخیل در قصد مخالفت و طغیان امر مولاست یا تصور الامر، ممکنه هیچ امری هم نباشه، ممکن است هیچ امری هم در کار نباشه، بول کودکی را خورده به عنوان مشروب الکلی، بعدم خودشو زده به عربده زدن، تظاهرم کرده است این بول کودک را خورده به عنوان مشروب الکلی، قصد از طغیان، خود در میفتن، با همه تون در میفتن، میخوام مشروب بخورم، قصد طغیان و مخالفت موقوف بر امر واقعی و نهی واقعی نی، موقوف بر تصور الامر، خیال کرده دعا تو ماه رجب واجبه، خیال کرده واجبه، گفته برای این که با آخوندا درگیر بشم با این عابدا و زاهدا درگیر بشم، من مخصوصا به عنوان طغیان در مقابل خدا دعای تو ماه رجب را نمی خونم. هیچ کدوم از اون دو تا دعایی که از ولی عصر رسیده است هیچ کدومشو نمی خونم. اللهم انی اسالک بالمولودین نمو نمی خونم، نه اللهم انی اسالک به معانی جمیع ما یدعوک به، هیچ کدومشو نمی خونم به قصد مخالفت. هیچ امر وجوبی هم در کار نبود. پس قصد مخالفت، قصد طغیان موقوف در امر حقیقی نی، موقوف بر چیه؟ تصور الامر. میخواد امر حقیقی باشد، میخواد امر حقیقی نباشد. پس چی دخیل است در این عصیان؟ امر به وجود ذهنی، نه امر به وجود خارجی. فعینه تأخر، شما میخواید ارادت و طغیان، ارادت المخالفه که دو امر وجودی اند، میخواید اینا رو متأخر از کی قرار بدید؟ از امر واقعی. ترتب اونجا میخواید درست کنید. ارادت و طغیان بر نسبت او هیچ تأخری ندارد. ارادت و طغیان معمول تصور الامر است، تصور الامرش مقدم است. پس امر به وجود ذهنی مکلف بر طغیان مقدم است، نه امر به وجود، نه امر به وجود واقعی. و بحث در امر به وجود واقعی و خارجیش او ارتباط نداره. اصلا قد تصور میکنه یه امری رو، امری هم تو عالم نیست، بعدم قصد مخالفت ازش متمشی میشود. بنابراین پس اگر شما عصیان رو به امر وجودی هم برگردونید، یعنی ارادت و طغیان، ارادت و مخالفه، نقول و این امر وجودی بر امر واقعی مولا تأخر ندارد، بلکه تأخر دارد از امر به وجود ذهنی مکلف. مکلف تصور الامر می کند، تصور المخالفه. ممکنه اصلا امری هم در واقع نباشد. در نواهی هم اینجوریه، در باب نواهی هم قصد مخالفت نهی متأخر از نهی مولاست، یا تصور نهی، نهی مولا باید باشد تا قصد مخالفت از این سر بزند، یا تصور نهی؟ تصور ممکنه اصلا نهی مولای نباشه، بول سبی را به عنوان مشروب الکلی دارد میخورد، قصد المخالفه هیچ نهی مولای هم وجود نداشته، نهی رو شرب خمر اونجا وجود نداشته. فرض کنی بول سبی برای او هم حلال بوده، مناقشه در مثال نکن. اجازه من عرضم تمام بشد؟ اجازه بفرمایید. آخه اینجا یه ذره جای گوشه. پس بنابراین بر فرض امر وجودی هم باشد، باز تأخرش تمام نیست. این لی لا یقال و یه لعنا نقول. حالا بفرمایید. اجازه نه، عصیان در اونجاست که قصد المخالفه و انکشف المخالفه. تسر تجری قصد المخالفه ولم ینکشف. ولی در هر دو حال قصد مخالفت از چی ناشیه؟ چی دخیله در قصد شماست؟ تصور شما یا امر واقعی؟ تصور. ولذا میبینیم امر واقعی هم نیست، قصد مخالفت شما هست. شما قصد المخالفه رو مؤثر میدونید، نه عدم امتثال خارجی. عدم امتثال خارجی که امر عدمیه، عدم عصیان که عدمی، اون که پرونده‌شو بستیم. شما خواستید عصیان رو برگردونید به امر وجودی، بعد میگید امر وجودی تأخر دارد. میگیم امر وجودی اما تأخر از امر مولا ندارد، تأخر از تصور دارد. بفرمایید.
همه جا امر ذهنی،
تمام جا امر ذهنی.
امر واقعی
میگم قصد المخالفه از چی سر میزند؟ اون امر واقعی اونجا یه دفعه قصد المخالفه تو قلب من به وجود آورد، یا تصور الامر. ولذا بایم امر نیست. پس دونستنش دخیله، ولو امر هم در واقع نباشه. اگه بنا بود امر باشه، که اگه علم مخالف در میومد باید قصد من هم در نیه، من قصد نکنم، تصور دخیل است. بفرمایید. به عبارت اخرى قصد از امور ذهنیه است، چون از امور ذهنی است تابع مبادیه، خیلی دو دو, 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 دو چهار تا است. قصد از امور ذهنیه است تابع مبادیه ذهنیه است، به خارجیش ارتباط ندارد. من میگم اونجا عصیان، من میگم اونجا، من که نمیگم اونجا تجری، من میگم اونجا عصیان. اما تأخر قصد من چی دخیله در قصد منه؟ جزء العلش کیه؟
مخالفت قصد امر واقعیه.
میگم چی در قصد من دخیل است. صبر کنید، گوش ندادید و الا به نظر بنده این بیان از اوضح بیان ها بود. عرض میکنم در قصد مخالفت شما چی دخیله در قصدته؟ چی جزء العلش است؟ مخالفت چیه؟ یعنی عدم اتهام خارجی؟ و چی؟ اصلا رفتی جای دیگه، این چی بفرمایید؟ چی میفرمایید؟ میگم مخالفت خارجی؟
مخالفت خارجی با
قصد
که این داره؟
عدم اتهام با قصد؟ خب، صبر کنید، کدوماش امر وجودیه میخواید بگید متأخر از قصد؟ قصد از چی متأخره؟ از تصور ذهنی هم متأخر است یا از امر؟ قبل از امر نیست، ال تابع معلومه، پس چجور اونجایی که نیست قصد امر تصور میکنه؟ بهش نمیگن عصیان، میگم اون مخالف است، اشکالش من نمیگم بهش میگن عصیان، میگم صبر کنید، میگم اون جایی که عصیان هست علت قصد شما اون هم بود، اون هم دخیل در قصد شما بود یا تصور؟
تمام.
بعد خدمتتونه، بعد خدمتتونه، خیلی کم بگید. منشأ ایشون صبر کن، اگر اون منشأ است، اگر اون دخیله، صبر کن، این مقارن است نه دخیل. اگر او دخیل است پس جایی که نی باید قصد متمشی نشه. کل حجر فی جنب الانسان، گفت من با آقای فلسفی هر دو من برامون خوبه. گفتیم خب آقای فلسفی رو برداریم چی؟ گفت هیچ، یه نفر به حرف من گوش نمیده. پس منبر خوب مال آقای فلسفیه نه مال تو. اگه بنا بود مال تو بود، وقتی ما آقای فلسفی نبود باید منبر چی باشه؟ خوب. من عرض می کنم اگر امر واقعی منشأ است به صورت تسلسل، پس وقتی که اون امر نی قصد هم متمشی نشود، جزء مقارنات است نه جزء دخیل. بگذاریم لا یقال. اشکال دوم، اجازه دیگه نمیتونم، اجازه بفرمایید. اشکال دوم، خب حالا بعد خدمتتونه، میگم شما گفتید اونو میگیم عصیان، من چه میدونم؟ شما گفتید اونو میگیم عصیان، ولی ما که از اول گفتیم عصیان امره، ما گفتیم عصیان امر عدمیه، شما آمدید گفتید عصیان امره ایست وجودی یا مقیده به امر وجودی، یکی از این دوتا رو گفتید. توجه بفرمایید، بذار رد بشیم. لا یقال عصیان ولو امر عدمیست، عصیان ولو امر عدمیه، خودش متأخر نیست از امر. عصیان امر عدمیه و خودش از امر متأخر نیست، اما طاعت که از امر متأخر هست، که طاعت الامر متأخر عن الامر، امری باید باشد تا طاعتی چه بشود؟ محقق بشود. امر در طاعت دخیله. امر که نمود اون وقت من تصور میکنم و تصدیق به فایده میکنم، میرم امتثال میکنم. پس امر مولا دخیل در طاعت، فطاعت و متأخران عن الکی امر، طاعت متأخر از امر. عصیان هم یا نقیض طاعت است، یا با نقیض است، یکی از این دو حال که بیشتر نیست. عصیان یا نقیض و طاعه یا با تا با نقیزه، و چون بین نقیض و طرف مقابلش وحدت رتبه چجوره؟ موجوده. بین نقیض و طرف مقابل وحدت رتبه هست. خب وقتی بین نقیض و طرف مقابل وحدت رتبه بود، اطاعت از امر چه پیدا کرد؟ تأخر. نقیزش که عصیان است، اینم چون با اطاعت یه رتبه دارن، پس عصیانم اونم چه دارد؟ رتبه واحدن، اونم تأخر داره. حالا چه بگی عصیان خودش نقیز است، چه بگی عصیان با نقیز است، به هر حال المتأخر و مع المتأخر متأخر عن ذلك الشيء. اطاعت متأخر از امر، نقیزش در رتبه خودش است، لأن النقیزین فی رتبتن واحده. اون وقت عصیان یا نقیض اطاعت است، پس در رتبه اطاعت است، در رتبش که شد در نتیجه چجوره؟ متأخر از امر. یا اگه در رتبش نیست، نقیزشتی مع نقیز که هست، مع نقیز که شد، اون وقت المتأخر و مع المتأخر متأخرون انزال کن شه. اینم لا یقال دوم، اینم جوابش از قبل چه شده؟ روشن شده. در نقیز اصلا وحدت رتبه، نقیزه این وحدت رتبه دارن یا نقیزه این اختلاف رتبه دارن یا وحدت رتبه؟ هیچی. نقیزه این نه وحدت رتبه دارن نه اختلاف رتبه، برای اینکه نقیز و کل و شیئن رفع و عدم و عدم چیزی نیست که نه وحدت رتبه داشته باشد نه چی؟ نه. اینه که گذاشیم چرا یادتون نیست؟ نقیزه نه با هم اتحاد رتبه دارن نه با هم اختلاف رتبه دارن. لأن نقیز کل شیئن چی؟ رفع عدم و عدم چی چیه؟ عدم عدمه. بگی عدم با او در یک رتبه است، عدم با او در دو رتبه است. این جوابش از جلوترا گفتیم که اصلا نقیزه این فی رتبه واحده نیست. این اولا. ثانیاً اگه نقیزه این فی رتبه واحده باشن دیگه این قاعده ما مع المتأخر متأخرون انزال کشی گفتیم در باب رتبه عقلیه راه ندارد. ما مع المتأخر متأخرون، ما مع المتأخر متأخرون، اگر زید از عمر متأخر است پس بکر با زید هم از عمر متأخره. ما مع المتأخر متأخر، این در کجا گفتیم راه دارد؟ در امور زمانیه و مکانیه، نه در باب رتبه عقلیه. رتبه عقلیه دار مدار علیت و معلولیت، اینا تکرار سابق است دیگه، اگر تو ذهنتون اون مسائل نباشد که مشکل میشه، اینا تکرار سابق است که اصلا ما مع المتأخر در رتبه عقلیه راه ندارد. اینم اشکال دوم. پس اولا خود نقیز وحدت رتبه ندارد، کما اینکه اختلاف رتبه هم ندارد، نه وحدت نه اختلاف. و ثانیا اگر نقیز داشته باشد دیگه ما مع نقیز ندارد، دیگه اگر نقیز داشته باشد ما مع نقیز دیگه ندارد. ما مع المتأخر عن الشیء متأخران عن ذلك الشیء، این در امور زمانی و مکانی. اشکال سوم، طاعت هم متأخر از امر نیست، اینو قبول نداریم، ولو در تهذیب الاصول اینو قبول کرده که طاعت از امر متأخر است، طاعت هم متأخر از امر نیست، بلکه برای اینکه دخیل در طاعت تصور الامر است یا امر واقعی؟ تصور الامر، بله امر مقارن با او هست، امر مولا مقارن است با تصور الامر، ولی اونی که مرا حرکت میدهد مرا تحریک میکنه چی مرا تحریک میکنه؟ تصور الامر، تصور امر مرا تحریک میکند، ولذا گاهی امر نیست و تصور الامر هست، تحریک هم هست. بس اونی که جزء العله است کیه؟ تصور گوش بدید، اجازه بفرمایید، تصور الامر دخیل در طاعت است. بله وجود امر با طاعت مقارنه، چون اگر امر نباشد میشه انقیاد. امر مقارنت دارد اما علیت ندارد. اگر علت بود، اگر امر واقعی علت بود، دخیل بود، چرا وقتی امر نیست اون تحریک هست؟ پس معلوم میشه او دخالت نداره. و اصلا به عبارت اخرى حقایق خارجیه نمیتونن دخیل در امور کی باشن؟ امور این خیلی دو تا چهار تاست. حقایق خارجیه در امور ذهنیه نمیتونن دخیل باشن. وجود ذهنی یه نحوه وجود است، وجود خارجی یه نحوه وجود دیگر. بله حقایق خارجی هم مقارنن با امور ذهنیه، وجودات خارجی هم مقارن با علم شما هست. شما علم پیدا میکنه به زید و عمرو بکر، مقارن هست، اما دخالت علت و معلولی درش نیست. پس این لایقال هم بره کنار. این تا اینجا. اجازه بفرمایید چی؟ میگم اونجایی که نیست، نمیگم الان نیست، میگم اون جایی که من تصور امر کردم تحریکم هست، در تصور الامر تحریک هست یا نه؟ از امری که خودم فکر کردم، خیال کردم امر است.
باید باشد.
میگم دخیل است در تحریک، ام به وجود خارجی دخیله. علل نی مقارن است. و جناب عالی با علما مقارنی، اما اینجوری که علم علما دخیل در علم شما باشد، مقارن مگه اونی که یاد بگیری بگی بنده چون چه گوش بدی؟ اینجا جای گوشه، بذارید من ایشون جواب بدم. من عرض میکنم امر خارجی مقارنه نه دخیل. اگر دخیل بود چرا وقتی امر نیست تحریک است؟ مقارن جزء الله است. کی بودی حرف زد؟ آبروی همه فلسفه را از بین برد. مقارنات غیر از اجزاء الله است عزیز من. مقارنات اجزاء اجزاء. این مثل همونه که میگه من و فلانی قوم و خیشیم چون لباسامون با یه آفتاب خشک میشه. این عیناً همون است. اجازه رد بشیم. چی؟ مقارن است. تصور هم بدون نظر که نمیشد، اما نظر مطابق با واقع است دائما. پس نظر متأخره چیه؟ ازال عله است؟ امر واقعی دخیله؟ امر واقعی دخیله؟ دخیله در تصور است. پس اونجایی که امنی چه جوری تصور میکنی؟ لهو لعب. میگم علم تابع ذات معلوم است؟ علم اصطلاحی؟ پس جهل مرکب چیه؟ چی میگی؟ علم تابع معلوم نیست. معلوم آخه اینا باید بخونیم. معلومو به ذات داریم و معلومو به العرض. گوش بده، گوش بده بگم که بدونی منم بلده. معلومو به ذات داریم و معلومو به العرض. علم تابع معلوم به ذات است. معلوم به ذات دخیل در علم است، اما معلوم به العرض مقارنشه. معلوم به العرض یعنی خارج. سب کلی رد بشه. سمه توجه بفرمایید، این تمام کلام در اینجا. و غریب به اشکال ما اونیست که در کفایه است. و غریب الى ما اوردناه ما فی الکفایه. کفایه هم به ترتب اشکال کرده. کفایه فرموده است درست امر مهم در رتبه امر اهم، امر مهم در رتبه امر اهم نیست، اما امر اهم به اطلاقه در رتبه امر مهم، در رتبه مهم وجود دارد. پس اجتمع الضدین. قریب الى ما ذکرنا ما فی الکفایه. قریب به اونه. کفایه میگه درست امر به مهم در رتبه اهم نیست. چرا نیست؟ لتأخری عنه به رتبتین. اما امر به اهم به اطلاق خودش سراغ کی میاد؟ سراغ رتبه مهم هم میاد. اگه بخواید شبیهشو پیدا کنید در اصول، شبیهشو در حکم ظاهری و واقعی گفتن. گفتن حکم ظاهری جعل شده رو شک در حکم، رو شک در حکم واقعی. پس حکم ظاهری در رتبه حکم واقعی نیست. برای اینکه حکم ظاهری از حکم واقعی چند رتبه عقبه؟ دو رتبه. حکم از موضوع خودش عقبه، شکم از مشکوک عقبه. پس حکم ظاهری از حکم واقعی به دو رتبه عقبه. اما حکم واقعی از باب اطلاقی که دارد در رتبه حکم ظاهری هم هست. اون وقت مسئله جمع بین حکم ظاهری و کی پیش اومده اونجا؟ واقعی پیش اومده. شبیه اون رو اینجا آخوند میفرماد، میفرماد امر مهم ولو در رتبه اهم نیست، اما امر اهم از باب اطلاق و گسترشی که دارد، چون که قید و شرط ندارد، او گفته از النجاست عن المسجد، اون از باب اطلاقش حتی رتبه مهم را هم شامل میشود. فجتمع الکی زدان. آقای بروجردی و مرحوم ناینی قدس الله روحهما و نور الله مزجعهما و عشرن الله معهما و مع الشهداء و الصالحین خواستن ترتب رو درست کنن. اینا خواستن ترتب رو درست کنن. یه بیان آقای بروجردی دارد در نهایت الاصول، یه بیان مرحوم ناینی دارد. حاصل بیان آقای بروجردی اینه، حاصل بیان اینه که امر به ضدین در امر به ضدین که محال است، اگر در عرض هم باشد تکلیف به محاله، امر به ضدین در عرض هم تکلیف بالمحال، امر کنه همین الان حرکت کن و همین الان هم ساکن باش، روی این صفحه کاغذ الان سیاهی رو بیاور و الان چی رو بیار؟ سفید. امر به ضدین در عرض همدیگر تکلیف بالمحال، خود مکلف و به محاله، برای اینکه مکلف و به امر غیر مقدور، جمع بین ضدین غیر مقدور. اما امر به ضدین در طول همدیگر، این استحالش از باب طلب المحال نی، امر به ضدین در طول همدیگر استحالش از باب طلب المحال نی، بین ازاله نجاست از مسجد و بین صلاه در طول همدیگر هیچ اشکالی نداره، هر دو قابل چی هن؟ امتثال. امر به ضدین در طول همدیگر طلب المحال نی، برای اینکه قابل امتثال هن. بله، امر به ضدین محال در طول همدیگر به خاطر اینکه امر برای کیه؟ انبعاث مکلف. امر برای انبعاث مکلف است. مولا میبیند این دوتا امرا هر دو نمیتونن منبعث کنن مکلف را، هم امر به نماز منبعثش کنه، هم امر به کی؟ ازاله نجاست، نمیتونه منبعثش کنه. چون میبیند این امرها قابلیت برا بعث ندارند، پس ارادهش به دوتا تکلیف متوجه نمیشود. فهازا تکلیفون محال لا تکلیفون بالمحال. این یک حرف آقای بروجردی. میفرماد امر به ضدین در عرض همدیگر طلب المحال است و تکلیف به غیر مقدور، اما طلب الضدین در طول همدیگر این طلب المحال نیست، مکلف و به محال نیست، استحالش از این جهت است که تکلیف برای بعث مکلف است و مولا میبینه این دو تا تکلیف هر دو نمیتونن باعث باشن، یا اون یکی رو عمل میکنه یا این یکی، هر دو رو نمیتونه، چون میداند هر دو باعثیت با هم ندارن، وقتی ندارن جمع بین هر دو محاله. چرا محاله؟ تکلیف اون محال، یعنی اراده مولا متمشی. بارها عرض کردیم تکلیف به خاطر کیه؟ انبعاث مکلف. اینجا میبینه دو تا تکلیف ها انبعاث نمیارد، پس جمع بین هر دو محاله. اجازه بفرمایید، در عرض ایشون میگم، مگه مطالعه نکردید؟ اجازه بفرمایید، آخه حرف مال آقای بروجردی مقررم آقای منتظری. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. این یه مطلب، هنوز نرسیده به بحث ترتب، این یه مطلب. بعد میفرماد مولا وقتی نگاه میکند به حال عبد، مولا نگاه میکند به حال عبد، میبیند این عبد از امر به اهم منبعث نمیشود و بنا داره امر اهم را اطاعت نکنه. پس این زمان و این حال، حال خیبه امر اهم است، فامر الاهم فی خیبه، یعنی امر اهم دیگه اینجا کاری از دستش نمیاد، چون فرض اینه میبینه این امر را عبد اطاعت نمیکنه. مولا نگاه میکند به مکلف، میبینه مکلف بنا داره امر اهم را اطاعت نکند، فامر الاهم فی خیبه در این حال اثری در عبد نمیگذارد. حالا که اون اثری نمیگذارد در عبد، مولا یکی از دوتا کار میتونه بکنه، یا دیگه هیچ دستوری نده، فالعبد یخلو عن الفعل و عن الامتثال، امر اهم که بنا داره نیاره، امر دیگری موجود نداره، عبد میمونه بیکار بیکار، و یا در این زمینه میاد تکلیف میکند به کی؟ به مهم. خب وقتی تکلیف کرد به مهم، تکلیف به مهم داعویت دارد یا ندارد؟ داعویت دارد، پس اشکال رفع شد. دو تا تکلیف ها نمیشد از باب اینکه این دو تا تکلیف ها برای بعث بود و مولا میدید که باعث نمیتوند باشد، مولا میبینه که باعث نمیتونه باشه. لکن مولا وقتی به حال عبد نگاه می کند می بیند عبد بنا دارد امر اهم را اطاعت نکند. خب فعل امر بالاهم فی خیبه، امر به اهم در خیبه است، اون دیگه اثری ندارد. حالا که اون اثر ندارد مولا چه کند؟ یا هیچ امر نمی کند، عبد میمونه فارغ البال، یا میاد امر میکنه به مهم. وقتی امر کرد به مهم، فعل امر بالمهمه یکونو باعثن و داعیا، اون اشکال امر به ضدین از بین رفته. حالا نگاه کنید تا فردا عرض کنم تمام نیم فردای تحصیلی.